سخنران امشب جلسه تهرانی که جلسه رسمی ثبت شده دفتر خدمات جهانی از یه نظر نایه 15 الکلی گمنام است آقای تدی با 17 سال هوشیاری از کشور امریکا. سخنران عزیز امشبمون هم خانم سارا هستن. موضوع جلسه هم تسلیم شدن. بفرمایید.
مرسی. از شما سلام، سارا هستم، یک الکلی. Hi Teddy, this is Sarah, an alcoholic. You can go ahead.
thank you. My name is Teddy, and I'm convinced I'm an alcoholic.
ممنونم از شما. من تدی هستم، یک الکلی قانع شده هستم. اسمم تدیه. Okay.
Yeah, I want to first of all say thank you for letting me join you today and share my experience, strength and hope. It's an honor for me to be here with you.
اول از همه میخوام از شما تشکر کنم که اجازه دادین من امروز اینجا باشم که تجربه نیرو و امیدم رو با شما مشارکت بکنم. این برای من افتخار بزرگ است.
So, I have a sobriety date and it is March 15th, 2006.
Wow, close to your medallion. من تاریخ هوشیاریم 15 مارچ 2006 هست، یعنی سه روز دیگه در واقع تولدشونه. Okay.
I have a home group in Oakland, California.
یک جلسه خونگی دارم توی اوکلند، کالیفرنیا.
And I have a sponsor who knows he's my sponsor, and I work with others as a sponsor.
من راهنمایی دارم که میدونه راهنمای من هست و خودم هم نقشم رو به عنوان راهنما با کسای دیگه انجام میدم و باهاشون کار میکنم.
And today I'm going to share what it was like, what happened, and what it's like now.
امروز باهاتون میخوام اینو شیر کنم که قبلا زندگی من چی بوده، چی شده که به برنامه اومدم و الان چطوری هستش.
In my family both of my brothers drink more than I do.
توی خانواده من هر دوتا برادر من بیشتر از اون چیزی که من مشروب میخوردم مشروب میخورن.
But I can't tell you if they're alcoholics because I'm not a doctor and as we know alcoholism is an illness of self-identification.
اما من نمیتونم به شما بگم که اونها الکلی هستن یا نه، به خاطر اینکه بیماری الکلیسم یک چیزی هستش که خود شخص در این رو میتونه تشخیص بده و بگه من دکتر نیستم.
But problem drinking is in my family.
اما مسئله مشروب خوردن توی خانواده ما، مشروب خوردن تو خانواده ما یه مسئله هست.
I drank because I liked the effect that alcohol had on me. It made me feel comfortable in my own skin and made me feel like I belonged.
من مشروب می‌خوردم به خاطر اینکه اثری رو که مشروب روی من می‌ذاشت دوست داشتم. اون به من احساس راحت بودن می‌داد و احساس اینی که من به جاهای دیگه، به کسای دیگه احساس تعلق دارم.
I also drank because it removed the barriers that I had created between myself and other people.
الکل همچنین مانع ها و مسائلی رو که من خودم درست کرده بودم بین خودم و ارتباطاتم با دیگران و دنیای بیرون برای من از بین می برد.
At first drinking was fun, but soon it became a problem for me.
اولش مشروب خوردن لذت داشت و سرگرمی کرد منو، اما بعدش این از بین رفت.
I started to have blackouts and I couldn't get up in the morning.
من کم کم شروع کردم به این که سیامست می شدم و از هوشیاری می رفتم و نمی تونستم دیگه صبح بیدار بشم.
So my career as an alcoholic was off to a promising start.
Pardon me?
My career as an alcoholic was off to a promising start.
Oh, okay. خب اینجا این نشون میده که شغل من به عنوان یک الکلی بودن کار خودش رو داشت شروع میکرد و مشغول این کار بود.
So eventually I got myself a job where I could set my own hours because I was a workaholic as well, and so my hours were 11 o'clock in the morning to whenever I finished.
نهایتا من به جایی رسیدم که تونستم یک جایی برای خودم یک شغلی رو دست و پا بکنم، چون علاوه بر این که من یک الکلی بودم، یک معتاد به کار هم بودم و به شدت کار میکردم. ساعتهای کار من معمولا از 11 شروع میشد، 11 صبح، تا هر موقع که میتونستم کار میکردم.
So my life started to shrink, and then what I did, because my life was so small, I took the opportunity to move to California.
همینطوری زندگی من شروع می‌کرد به کوچیک‌تر شدن، ارتباطاتم و محدود شدن، و به خاطر این جریان من به کالیفرنیا اسباب کشی کردم.
What I didn't know at the time, but I know now, was I packed my alcoholism in my case with me and brought it to California with me.
چیزی که من اون موقع نمیدونستم ولی الان متوجه شدم این بود که همونطوری که من اسباب کشی کردم به اونجا، مریضی خودم رو، بیماری الکلیزمم رو هم انگار که توی چمدون گذاشتم و با خودم به اونجا بردم.
And the same thing happened again. My life started to shrink, and I would sit at my desk at work crying because I was too scared to stop and too afraid to change.
اتفاقی که قبلا برای من افتاده بود همونجا هم برام افتاد. زندگیم شروع کرد به محدود شدن و من فقط در واقع یک زندگی محدود و ساده با ارتباط کم داشتم. یادم میاد که پشت میزم می نشستم و گریه می کردم که چرا جریان اینطوریه.
Then my mother died, and I became very depressed.
بعد از اون مامانم فوت کرد و من خیلی خیلی افسرده شدم و حالم بد شد.
And I was so depressed that I had a medical leave from work, and I just sat at home, slowly poisoning myself to death.
افسردگی من به حدی رسید که از طرف در واقع دکترها من نامه گرفتم که سر کار نرم و توی خونه موندم، و اتفاقی که افتاد این بود که من تو خونه نشسته بودم فقط و خودم رو داشتم مسموم می کردم با چیزایی که وارد بدنم می کردم تا به حد مرگ این کار رو می کردم.
One day I had to go and visit the doctor so that he could confirm that I was still too depressed to work.
یه روزی رفتم دکتر و بهشون گفتم که به اونها گفتم که در واقع قانعشون کنم که به من بگن تو هنوز انقدر افسرده هستی که توی خونه بمونی و سر کار نری.
And the walk to the doctor's office, which used to take me 15 minutes, that day took over an hour.
دکتر رفتن که معمولا برای من 15 دقیقه طول می کشید، اون روز یک ساعت طول کشید.
And I sat down in front of the doctor, and he took one look at me and said, Teddy, you're going to be dead in a week. I'm calling the ambulance.
دکتر اونجا یه نگاهی به من کرد و برگشت به من گفت تدی تو توی یک هفته آینده خواهی مرد و من مجبورم که به آمبولانس زنگ بزنم که بیاد.
And so the ambulance came and took me to the hospital, and that's where I got sober, was in a hospital bed.
آمبولانس اومد و منو به بیمارستان برد و اونجا منو خوابوندن و بستری کردن و اون تخت بیمارستان جایی بود که من هوشیار شدم.
And I had friends who were members of Alcoholics Anonymous, and they came to visit me in the hospital.
من دوستایی داشتم که اونها از اعضای الکلی‌های گمنام بودن و اونها اومدن توی بیمارستان و منو ویزیت کردن.
And they took a photograph of me in the hospital bed, and I keep that photograph in my big book as a reminder where this illness of alcoholism will take me if I ever drink again.
دوستان اونجا توی تخت بیمارستان از من یه عکس گرفتن و من اون عکس رو تا امروز دارم و اونو لایه کتاب الکلی‌های گمنام گذاشتم برای خودم و هر موقع نگاش میکنم یادم میفته که این مریضی من رو تا به کجا برده.
I looked like a ghost and weighed just 97 pounds.
من قیافم شبیه یه روح هستش و 97 پوند هستم که فکر کنم حدودای مثلا 42 کیلو هست.
Other thing that they said to me was that Teddy, you are sick and you need help.
چیز دیگه ای که به من گفتن این بود که تدی تو مریض هستی، یک بیماری داری و احتیاج به کمک داری.
And one evening my friend Joe came to visit me. And he said, you know, you should really get yourself to an AA meeting. And I said, yeah, maybe you're right.
یه روزی دوستم جو به دیدن من اومد و برگشت به من گفت میدونی تو واقعا احتیاج داری به جلسه AA و احتیاج داری که بری به جلسه و من بهش گفتم که آره شاید تو درست میگی.
And then he said, good. There's one downstairs right now. Let's go.
و اون برگشت و گفت چه خوب. بیا بریم طبقه پایین چون همین الان یه میتینگ داره طبقه پایین برگزار میشه.
So I was tricked into going to my first AA meeting.
خب اینطوری من انگار بهم کلک زدن که منو ببرن به اولین جلسه AA ام.
And I went wearing a hospital gown and in a wheelchair.
من به اون جلسه رفتم در حالی که لباس بیمارستان رو پوشیده بودم و توی یه ویلچر بودم.
And when everyone held hands and started praying, I screamed, "Get me out of here!"
وقتی که اونجا اعضا دستاشون رو به هم گرفتن و شروع کردن به دعا کردن من یک دفعه ای داد زدم و گفتم منو از اینجا ببرید بیرون.
And for a long time I didn't tell that story because I was ashamed of what I had done.
و برای مدت ها من این داستان رو تعریف نکردم به خاطر اینکه خجالت میکشیدم و از این اتفاقی که افتاده بود.
But one of the miracles of recovery is that, you know, we grow a little bit in humility and honesty. And so now I tell that story.
یکی از اتفاقای خوبی که توی این برنامه میفته اینه که ما مقداری فروتنی و صداقت و راستگویی رو یاد میگیریم و الان من میتونم این داستان رو بگم.
And it wasn't long until I told that story in a meeting and someone came up to me after and said, I was at that meeting.
و بعد از یه مدتی من این داستان رو توی یک جلسه دیگه داشتم تعریف می‌کردم و بعدش که تموم شد یه نفر اومد و برگشت من گفت ای من توی همون جلسه بودم.
And then they said you've cleaned up really well.
و I don't know the exact meaning. Can you tell me?
You look much better now.
Oh, okay, got it. Thank you. و اون برگشت به من گفتش که واو، تو چقدر الان بهتر به نظر میرسی، چقدر حالت خوب شده، سرحالی، چقدر سرحالی.
And you know, that was my experience. I see that in other people too. You know, once we get sober, suddenly we get to look much better than we were.
و این چیزی هست که من هم توی بقیه مردم دارم میبینم، کسایی که میان توی جلسه، میان توی برنامه، بعد از یه مدتی همین مدلی قیافشون عوض میشه و خوب و سرحال به نظر میرسن.
And I went straight from hospital to a treatment facility.
و من مستقیم بعد از اینکه از بیمارستان مرخص شدم به یک مرکز ترک اعتیاد رفتم، به کمپ.
And three very important things, well, four very important things happened there.
و چهار تا چیز خیلی مهم برای من اونجا اتفاق افتاد.
I got a copy of the book Alcoholics Anonymous, which I still have.
یه کپی از کتاب الکلی‌های گمنام گرفتم اونجا که تا به امروز دارمش.
I went to my second AA meeting in a hospital. And at this one, they were reading a story called Crossing the River of Denial. And when I heard that story, I saw myself in the story, knew that I was an alcoholic and needed this thing called recovery.
اونجا توی اونجا یک داستانی رو خوندیم که البته من اسم این داستان رو به فارسی دقیقا نمیدونم، ولی از اون داستانایی که آخری کتاب هستش که فکر میکنم این باشه، مثلا یه چیزی راجع به انکار، گذشتن از رودخونه انکار، یه همچین چیزی. و اونجا به این نتیجه رسیدم که چقدر داستان این شبیه من هستش و من به کمک احتیاج دارم.
I also made a start on the 12 steps. We kind of made an attempt at steps 1, 2 and 3 in the treatment facility.
و من همونجا قدم هام رو شروع کردم، کار کردن 12 قدم رو و قدم 1, 2 و 3 رو اونجا در واقع شروعشون کردم و کار کردم.
And I had a spiritual experience one evening. I was sitting outside and I closed my eyes and I opened them again and it was like I'd opened them for the very first time in my life.
اونجا من یک چشمم رو بستم، اتفاقی که برام افتاد، چشمم رو بستم و بعد از اون یه لحظه چشمم رو باز کردم، احساس کردم که برای اولین باره که دارم میبینم، چشمم رو باز کردم.
And I felt the presence of a power greater than myself.
و اون لحظه حضور یک نیروی برتر از خودم رو احساس کردم.
Now, I thought I'd had a spiritual awakening as described in step 12.
من فکر کردم که من یه تجربه روحانی داشتم، چیزی که توی قدم 12 داره راجع بهش صحبت میکنه.
And I concluded that I was in the fast lane with God. I'd skip straight to step 12 and I could just go back and pick up my life where I left off and I was all cured.
احساسی که به من دست داد این بود که من پریدم توی قدم 12 و فکر کردم که اوکی، خب من حالا درمان پیدا کردم، شفا یافتم و میتونم برم و زندگیم رو ادامه بدم.
And that's what I did. But 17 days later I woke up with a hangover again and I could not understand how that had happened.
Like you actually drank? Like, oh, okay. اتفاقی که افتاد، من رفتم همین کارو کردم، رفتم دنبال زندگیم و نمیدونم چی شد که دقیقاً 17 روز بعد از اون صبح بیدار شدم و دیدم که من نمیدونم من مشروب خوردم، حالم بده و سردرد دارم و اصلا نمیدونستم که چه اتفاقی افتاده.
And that was when I really hit bottom because I handed in the spade I'd been digging with and I was done digging and I returned to AA and this time I stayed.
اونجا بود که من به آخر خط خودم رسیدم و نقطه آخری بود برای من. انگار که من اونجا این بیلو کلنگی رو که دستم بود و داشتم برای خودم اون چاه رو میکندم دادمش به یک نفر دیگه و فهمیدم که من باید یک کاری بکنم.
So I joined an AA group and there was a lot of things that were still medically wrong with me when I was early in recovery. And what the group did was that they loved me until I could love myself. And they took me to all my medical appointments and they took care of me.
کاری که کردم رفتم و به یک گروه رفتم به یک جلسه AA و یک گروه رو گروه خونگی رو برای خودم پیدا کردم. من توی این دوران خیلی مسائل پزشکی و مسائل سلامتی داشتم و این گروه خیلی به من کمک کردن، خیلی به من سپورت کردن، منو این ور بردن و اینها انقدر به من عشق دادن و منو دوست داشتن تا زمانی که من قادر شدم به خودم عشق بدم و خودم رو دوست داشته باشم.
And I got a sponsor and he told me that I was very sick and that we were going to work the 12 steps of recovery as thoroughly but as quickly as we could because I needed the relief of working with others.
من یه راهنما گرفتم و اون برگشت برای من گفت تو خیلی خیلی بیماری و ما شروع کردیم قدم ها رو کار کردن و اون به من گفتش که من با تو قدم ها رو در واقع باهات نمیدونم فشرده کار میکنم، اما فشرده یعنی سریع و عمیق باهات کار میکنم به خاطر اینکه تو هم احتیاج داری که این کار رو با دیگران هم انجام بدی.
So step one took me 43 years.
قدم یک برای من 43 سال طول کشید.
The other steps were much quicker.
بقیه قدم ها برای من سریع تر بودن. منظورش اینه که 43 سال قدم یک رو زندگی کرده بودن. بقیه قدم ها سریع تر اتفاق افتاد.
And although I believed in a higher power, in a God, I couldn't figure out how that God was going to restore me to sanity.
با اینکه من به خدا باور پیدا کرده بودم ولی اصلا نمیدونستم که این خدا چطوری قرار سلامت عقل رو به من برگردونه.
Because at that point in my life, I had to figure everything out.
چون که من توی اون نقطه از زندگیم احساس میکردم که من باید همه چیز رو راجع به زندگیم در بیارم و بدونم.
And so for the purposes of step two, I made the group my higher power because here was a group of people who seemed to be having fun, they weren't drinking, and I wanted what they had.
اومدم اینجا گروهی رو که می رفتم جلسه نیروی برتر خودم قرار دارم. چرا؟ به خاطر اینکه اونها چیزایی داشتن که من دلم می خواست. اونها یه عده آدم خوشحال الکلی بودن که مشروب نمی خوردن و من اونها رو نیروی برتر خودم کردم.
So I watched what they did and I did the same.
من نگاه کردم که ببینم اونها دارن چه کارهای انجام میدن و خود من هم اون کار رو انجام دادم.
I came early. I stayed late. I raised my hand. And I was of service.
من توی جلسه زودتر می اومدم، دیرتر می رفتم دستم رو بلند می کردم برای خوندن یا مشارکت و خدمت می کردم.
And when we got to step three, my sponsor made it really easy for me.
وقتی که به قدم سه رسیدیم راهنمام اینو خیلی برای من آسون کرد.
He said, over here is Teddy's will and over here is God's will, which is Teddy's will is what Teddy thinks should be happening. God's will is what is actually happening and everything between is pain for you.
راهنمام بر من اینجوری توضیح داد که این اراده خداوند، این اراده تو هستش و این یکی هم اراده خداونده و اتفاقی که میفته، هر چی که بین این دوتا داره اتفاق میفته، درد و رنج هست برای تو.
And he said, so what we're going to do is try and bring Teddy's will over to God's will.
کاری که توی قدم ها راهنماشون داره بهشون میگه ما میکنیم اینه که اراده تدی رو با اراده خداوند نزدیک میکنیم که این مدلی بشه.
And I received some more grace from my higher power and a very early example of how this would work.
من توی اون روزهای اول هوشیاریم هدیه های خیلی زیادی رو از لطف خداوند دریافت کردم که چطوری این داره کار میکنه.
At the time I was in the United States on a visa and my visa was about to expire and my lawyer told me that I had to go home to the UK and leave the country.
اون موقع من روی ویزایی بودم که توی آمریکا بودم که داشت اکسپایر میشد، تموم میشد وقتش و به من گفته بودن که تو باید به انگلیس برگردی.
Now, what I had been doing was all kinds of devious Teddy things to try and get to stay.
کارهایی که من تا به حال اون روز کرده بودم کارهای با اصرار و پافشاری خودم اراده تدی بود که میخواستم انجام بدم که بمونم اونجا.
So when I left the lawyer's office, I started to repeat the third step prayer over and over again as I walked down the road.
این بار وقتی که من دفتر اون وکیل رو ترک کردم شروع کردم دعای قدم سه رو خوندن، همینطوری مرتب و پشت سر هم دعای قدم سه رو میخوندم.
And by the time I got to the street where I lived, there was no problem anymore. I was in acceptance of what was going to happen.
وقتی که من به دم خونم رسیدم و توی این مدتی که راه می‌رفتم این دعا رو می‌خوندم، وقتی که به اونجا رسیدم احساس کردم که دیگه مسئله و مشکلی وجود نداره و من اونجا به پذیرش این مسئله رسیده بودم.
And so I went home, I started to eat the food in the cupboard and prepared to leave the United States and started to say goodbye to everybody.
من وقتی که رسیدم خونه شروع کردم که غذا آماده کردن و در کابینت باز کردن و اینها و فکر می‌کردم که اوکی خوبه که آماده بشم که خدافظی بکنم با بقیه و آمریکا رو ترک کنم.
And that's when the miracles started to happen.
و دقیقا اونجا بود که معجزه شروع کرد به اتفاق افتادن.
Suddenly I was recruited for a new job. Someone in AA told me to get a new lawyer and told me which one. And within a month, I had a new visa and I was officially in the USA again.
من توی جلسه گفتم که من قراره که اینجا رو ترک بکنم و به خاطر شرایط بیزنسم و اینها که تموم شده و یه نفر توی جلسه بعدش به من گفتش که اوکی میتونی یه وکیل جدید بگیری و من یه وکیل جدید گرفتم و همه چیز عوض شد و در فاصله یک ماه اتفاقی افتاد که من به صورت قانونی دوباره میتونستم بمونم.
I did have to go to Canada and wait across the border until my visa came in, but I did that not knowing when it would come in, but I did all that on faith.
من مجبور بودم که به کانادا برم و مرز رو رد بکنم برای اینکه بتونم بیشتر بمونم و نمیدونستم که قراره بمونم ولی با ایمان این رو انجام دادم و قدمم برداشتم رفتم و برگشتم.
And so my experience is that when Teddy gets out of the way, my higher power has a destiny in store for me far better than anything I can imagine for myself.
و برداشت من اینه که وقتی تدی از سر راه کنار میره اون موقع هستش که نیروی برتر من میاد و برای من کارهایی رو میکنه و اتفاقایی میفته که حتی من نمیتونم تصور و تجسمشون بکنم.
I'm not going to talk about all of the steps, but I'm going to talk a little bit about step four, because that for me was a turning point.
من وقت ندارم که راجع به همه قدم ها صحبت بکنم، اما راجع به قدم چهار باهاتون صحبت میکنم به خاطر اینکه اون یک نقطه عطفی بودش توی بهبودی من.
What I found when I worked step four with a sponsor was that I'd saved all the best lies for myself.
وقتی که من قدم چهارم رو شروع کردم با راهنمام کار کردن دیدم که من همه این دروغ ها رو و بهترین هاشون رو واسه خودم نگه داشتم.
So what I found was that I was living my life based on fear.
چیزی که فهمیدم این بود که من زندگیم روی ترس ساخته شده بود.
And what working the steps has taught me is to appreciate and assume the best in others rather than to fear their worst.
و چیز دیگه ای که از 12 قدم یاد گرفتم اینه که من بهترین ها رو توی آدم ها ببینم، بهترین چیز ها رو توشون ببینم به جای اینی که بخوام بدترین ها رو فرض و پیش فرض بکنم توی مغزم.
I'd also created some wreckage along the way and I thought that I had done things that were unforgivable.
Actually, I don't know the meaning of wreckage. What's that?
Oh, damage.
Damage.
Harm.
Okay.
Harm.
Okay. So, could you please repeat your sentence because I forgot?
I had caused some damage and harm to myself and others, you know, before I came to AA, and I thought that I had done things that were unforgivable.
من میدونم که خیلی خسارت زده بودم به خودم و اطرافیانم قبل از اینکه بیام توی AA و فکر میکردم که کارهایی رو کردم که قابل بخشش نیستن.
But my sponsor asked me, "Do you think your higher power forgives you?" And I said, "Of course." And he said, "Well, if your higher power forgives you, how arrogant is it of you, Teddy, not to forgive yourself?"
راهنمای من ازم پرسید آیا به نظرت که نیروی برتر تو رو میبخشه؟ و من برگشتم و گفتم بله منو میبخشه و اون برگشت به من گفت که تو چطوری خودت رو نمیبخشی؟
And that was one of several times in my recovery that a emotional dam has broken. And what I have found, and what I found is healing in Alcoholics Anonymous.
و این چیزی هستش که برای من حالت بهبودی داره و برای من بارها اتفاق افتاده توی برنامه که حالت درمانی و آروم کنندگی برای من داشته وقتی که احساساتم فوران میکنه و ناراحت میشم به این فکر میکنم.
So my home group had a very strong culture of service and sponsorship.
گروهی که من اونجا بودم گروه خونگیم خیلی توی sponsorship and service
yeah.
Okay. گروهی که من اونجا خدمت می‌کردم توی مسئله خدمت کردن و توی رابطه راهنما و رهجو خیلی قوی بودش.
And my favorite quote from the book Alcoholics Anonymous is that our very lives as ex-problem drinkers depend on our constant thought of others.
و یک چیزی که هستش که خیلی جمله مورد علاقه من هستش توی کتاب بزرگ اونجایی هستش که میگه زندگی ما بستگی داره به این که ما چقدر داریم وقتمون رو برای خدمت به دیگران میذاریم.
So I threw myself into service and I haven't stopped.
و به خاطر همین از اون موقع من وقتم رو و توی برنامه خیلی برای خدمت کردن میذارم.
And for me, it's about having my heart open to what I can contribute rather than having my hand out for what I can get.
این برای من به معنای اینه که من قلبم رو باز میذارم به معنای برای اینه که بخوام بیشتر چیزی رو بدم به جای اینه که دستم رو دراز کنم که بگم برای گرفتن چیزی و اینه که بگیرم.
And when I do that and answer the question if I am available rather than if I want to do it or don't want to do it, just answer the question am I available, that's when the magic happens for me in AA.
وقتی که به من میپرسن که آیا تو نمیکنم که میخوام یا نمیخوام به این فکر نمیکنم انجام میدم.
So in the course of my sobriety I would probably describe myself as a spiritual nomad or a spiritual wanderer.
من میتونم که سالهای اول بهبودیم رو به این بگم که that means you were looking for that or you felt like a spiritual like
I've been many things. I've been a believer in okay. In the God of my family. I've been an okay. agnostic. I've been an atheist. I've been, you know, a Taoist.
Okay. Sorry, because I just wanted to be clear yeah. for my translation. میتونم بگم که توی چند سال اول بهبودیم من چیزهای خیلی زیادی بودم. مثلا نیروی برتری برای خانواده‌ام بودم. بی خدا بودم. همه اینها برای من اتفاق افتاد.
But my experience has been that no matter where I am on my spiritual journey, the 12 steps of recovery have always worked for me.
تجربه‌ای که پیدا کردم از این اینه که اصلا مهم نیستش که من این مسیرم توی این سفر روحانی کجا هستم. What was the last sentence?
Oh, no matter where I've been on my spiritual journey, the 12 uh-huh. steps have always worked.
Okay, sorry. اصلا مهم نیستش که من چه مدلی دارم فکر میکنم و کجا هستم توی این سفر روحانی. مهم اینه که 12 قدم داره برای من کار میکنه.
When I was new in recovery, I already had a concept of a God that was given to me when I grew up. And so I used that, and that worked for me for 4 years.
وقتی که من تو برنامه جدید بودم و اومده بودم برداشت و باوری رو که از خدا داشتم که از توی بچگی به من داده شده بود همون رو باهاش بودم و این برای من تا 4 سال کار کرد.
But when I was 4 years sober, one day I got on my knees to do my prayers in the morning as usual, and there was nothing in my heart.
اما یه روز صبح بلند شدم زانو زدم که بخوام دعام رو انجام بدم و یک دفعه احساس کردم که هیچی توی قلبم نیست.
I'll correct that.
Okay.
I didn't feel the same thing in my heart.
Okay. ببخشید تصحیح می‌کنم، من اون چیز همیشگی و که معمولا توی قلبم احساس می‌کردم با نیروی برترم احساس نکردم.
And I was terrified.
من خیلی ترسیده بودم.
I thought I was losing my faith.
فکر کردم که دارم ایمانم رو از دست میدم.
But now what I can look back on and see what's happening was thanks to all of you, my God was getting bigger.
اما حالا نگاه میکنم و که چه اتفاقی اون موقع افتاد، خیلی ممنون از همگی شما، شما باعث شدین که خدای من بزرگ و بزرگتر بشه.
And as time has gone on, I've become more and more comfortable with the mystery.
هرچی که دیدم که زمانم جلوتر و جلوتر میره، خودم راحت تر بودم با اینی که با چیزهای ناشناخته.
My God comes to me as my life and I embrace it today.
خداوند من امروز come to me as
my life.
Okay. خداوند من امروز به صورت زندگی برای من هستش و من این رو ارج می نهم.
So today I know that that experience that I had in the treatment facility was a spiritual experience.
امروز میدونم اون اتفاقی رو که من تجربه کردم قبلاً توی اون کمپی که برام اتفاق افتاد یک تجربه روحانی بود.
And by that I mean my higher power doing something for me that I can't do for myself.
و منظورم از این اینه که خداوند من یک کاری رو برای من انجام داد که من نمیتونستم برای خودم انجام بدم.
And the spiritual awakening that it describes in step 12 is for me a daily deal in direct proportion to my willingness to work the 12 steps in my life today.
تجربه روحانی کار کردن 12 قدم به صورت روزانه با تمایل به صورت روزانه هستش برای من.
And I know that I can't stay clean on yesterday's shower.
What do you mean yesterday shower? Like in the past?
I can't stay clean on yesterday's shower, so it's a daily practice.
Oh, okay. من امروز میدونم که من نمیتونم من نمیتونم به خاطر کارهایی که دیروز کردم پاک بمونم. امروز باید کارامو انجام بدم.
So when I look at the 12 steps today, I see in steps 1 to 10 is my recipe to grow up.
وقتی که به قدم‌های 12 گانه نگاه می‌کنم، قدم 1 تا 10 برای من هستش که من بزرگ بشم و رشد کنم.
Step 11 is my recipe to wake up.
قدم 11 اون دستورالعمل هست که برای بیدار کردن من.
And step 12 is my recipe to show up.
و قدم 12 برای من دستورالعملی هست که که حاضر باشم توی لحظه باشم برای دیگران.
If I had to describe with a single example what it was like and what it was like and what it's like now, I think of the sunrise.
اگه بخوام براتون بگم چیزی که قبلا بودم و الان هستم به صورت خلاصه اینه.
When I was drinking, I hated the sunrise.
وقتی که من مشروب می‌خوردم از طلوع خورشید نفرت داشتم.
It was a reminder that I hadn't slept yet and I used to scuttle away from the sunlight and I would shake my fist at the sun.
این یه نشونه برای من بود که من شب قبل خوب نخوابیده بودم و I forgot the last sentence, sorry.
And I would shake my fist at the sun.
و مچم رو تکون میدادم اینجوری برای خورشید. Go ahead,
and,
sorry.
And today there's nothing more beautiful than getting up in the grey light before the sunrise and seeing a beautiful sober sunrise with a clear mind and a faith in a higher power.
و امروز برای من هیچی قشنگتر از این نیست که بلند شم و طلوع خورشید رو نگاه بکنم که I forgot the description. Sorry, my daughter's bothering me at the back here.
To see the sunrise.
Yeah.
With a clear mind and a faith okay. in the power.
با یک فکر هوشیار برای یک روز تمیز روز هوشیار.
So when I come into the presence of my higher power and allow my higher power to act within me, I get to integrate everything that I am, all my woundedness, my culture, my life experiences, and I get to experience not just acceptance but gratitude and even love.
امروز که نگاه میکنم امروز که نگاه میکنم و به نیروی برترم میگم لازم نیست که خیلی از اونها رو تجربه کنم. ببخشید دوستان، من تمرکزم کاملا به هم ریخته بخاطر اینکه دختر من خیلی داره شیطونی میکنه. من مجبورم ازش دوباره بپرسم. I'm so sorry Teddy. Could you okay. please repeat it again? My daughter is killing me over.
So today I get to integrate all the aspects of my personality, my woundedness, my family issues, my culture, all my life experiences, and experience gratitude for everything and love for everything.
Okay, got it. Thank you. امروز تجربه‌ای که دارم اینه که من میام مسائلم رو، مشکلاتم رو، مسائل خانوادگیم رو، تجربه هام رو، همه اینها رو با شکرگزاری و همه اینها رو تقدیم می‌کنم به خداوندم، نیروی برترم.
So today, rather than, you know, thinking about how things are going to affect me, I can begin to contemplate the question, what does love require of me to heal the world?
امروز میام فکر میکنم که عشق چه کاری از من میخواد انجام بدم برای این دنیا.
And that world can be as complete as me and the person or the people that I'm relating to at that moment.
که چطور این یه دنیای کاملتری هستش برای من و برای دیگران. من یعنی با انجام دادن سهمم.
So what I have found in Alcoholics Anonymous is transformation.
چیزی که من توی الکلی‌های گمنام پیدا کردم اینه که این یک تحول هستش.
You know, my first AA meeting, I was pushed into it in a wheelchair because I had lost the ability to show up for myself.
در اولین جلسه AA که شرکت کردم منو توی یه ویلچر گذاشته بودن به خاطر اینکه من قدرت این قدرت سلامتی هم رو از دست داده بودم.
And now with joy and love in my heart I get to show up and be with all of you this evening. Thank you so much for letting me be here.
Thank you so much. اما امروز امروز با عشق و با شادی اومدم و با همه شما هستم و بسیار لذت میبرم از بودن با شما. مرسی تشکر کردن و ازشون تشکر کنم. میتونید استاپ کنیم. Thank you so much Daddy and sorry about that. It was
Thank
an
you.
amazing
Thank
experience.
You.
Thank you.
Thank you. Thank
yeah.